سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 64 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با هم دیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با هم دیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. یه مقاله ای رو با هم دیگه شروع کردیم در مورد اثر رشد فکی روی پروگنوز بلند مدت ایمپلنت ها بود. دو تا پادکستی که این مقاله رو داریم بررسی میکنیم، فکر میکنم توی این پادکست به اتمام برسه. توی پادکست قبلی رسیدیم به اونجا که اومدیم توی شورت فیس ها و لانگ فیس ها اثر رشد فکی توی مگزیلا رو بررسی کردیم و اثرش روی طرح درمان ایمپلنت. الان میخوایم راجع به اثر شورت فیس بودن یا لانگ فیس بودن اون الگوی رشدی این دوتا وضعیت روی مندیبل صحبت بکنیم و بعد ادامه بدیم و مقاله رو ایشالله توی این قسمت به اسمان برسونیم. با من همراه باشید.
از وقتی که کنارمی دنیا برام جور دیگه است، انقدر دوست داره دلم که از تو میگیره نفس، اینقدر دوست داره دلم هر جا برم کنارتم، وقتی نباشی دیوونم گوشه گیرم یا ساکتم، دیوونتم دیوونتم دیوونه یه دوتا چشات، چیرین ترین چیرین من، بمیرم واسه اون نگاه، دستاتو بده دست من تا با تو هم قدم بشم، هر لحظه با هات دلم دور نمیشه از تو چشم، دیوونتم دیوونتم دیوونه یه دوتا چشات، چیرین ترین شیرین من، بمیرم واسه اون نگات، دستاتو بده دست من تا با تو هم قدم بشم، هر لحظه با هات دلم دور نمیشه از تو چشم.
اما در مورد رشد مندیبل در افراد شورت فیس و لانگ فیس، این دوتا وضعیت یعنی شورت فیس و لانگ فیس که توی پادکست قبلی گفتم که به عنوان سندروم ازشون اسم میبرن، روی رشد مندیبل تو پلنهای ورتیکال و ساجیتال مؤثرن. توی افراد شورت فیس، اونایی که صورت کوتاه‌تری دارن، مندیبل دندونهاش به سمت بالا و باکال رشد میکنه و در لانگ فیس به سمت بالا رشد میکنه ولی بیشتر لینگوالی هست، که حالا ببینیم اثرش روی موقعیت ایمپلنت به چه صورت خواهد بود. اما در مورد کاربرد ایمپلنت توی شورت فیس ها و لانگ فیس ها توی مندیبل، توی ناحیه قدام اگر فرد شورت فیس باشه و ما بیاییم براش ایمپلنت بذاریم توی فرد جوان، در نهایت با افزایش سن نسبت به دنتیشن طبیعی این ایمپلنت لینگوالی تر میشه، به خاطر حالا اینجا گفته مزیال دریفت بیشتری که توی این افراد وجود داره. توی افراد لانگ فیس ایمپلنت رو ناحیه قدام مندیبل، حالا اگر تو سنین پایین تر گذاشته بشه، با افزایش سن به مرور لیبیالی تر میشه، به خاطر اینکه دندونها یک حرکت تدریجی به سمت لینگوال دارن. توی افراد شورت فیس، توی حالا نوجوان‌ها و کودکان گفته، اگر تو ناحیه پرمولر ما بیایم ایمپلنت بذاریم، توی این موقعیت احتمال اینفرا اوکلوژنمون بعد از ورتیکال گروس این ناحیه وجود داره، به خاطر اینکه ما ورتیکال گروسمون تو ناحیه پرمولر بیشتر از حد نرماله توی افراد شورت فیس. توی لانگ فیس ها گفته توی ناحیه فرونتال اگر ما بیایم ایمپلنت بذاریم، ریسک اینفرا اوکلوژن بیشتر خواهد بود. در مورد continuous eruption صحبت کرده. بعد توی افراد شورت فیس، توی کودکان شورت فیس که مندیبلشون به سمت قدام میچرخه، رشد ورتیکال سانترال ها، گفته خیلی سانترال های مندیبل خیلی مشخص نیست و خیلی سریع متوقف میشه و توی سن 13 سالگی این عدد آورده، گفته توی سن 13 سالگی دیگه متوقف میشه، ولی یک تیپینگ به سمت قدام مخصوصا از سن 13 سالگی تا 25 سالگی توی این سنترال ها اتفاق میفته تا چرخش به سمت قدام مندیبل رو جبران بکنن. اما در مورد کودکان لانگ فیس که بهشون میگه بکوارد روتیتور، یعنی جهت چرخش مندیبلش رو داره مشخص میکنه، رشد ورتیکال برخلاف شورت فیس ها خب بلند مدت طول میکشه، گفته تا 25 سالگی، قبلی تا 13 سالگی بود ورتیکال که متوقف میشد، این گفته تا 25 سالگی ورتیکال رشدش اتفاق میفته و این مسئله همزمان هست با حرکت به سمت خلف که مخصوصا از سن 15 سالگی این مسئله بارزتره، به خاطر اینکه گفته توی مگزیلا رشد متوقف میشه و برای جبرانش توی مندیبل این حالت اتفاق میفته که دندون‌ها یک حرکت به سمت خلف هم دارن. توی سن 15 تا 25 سالگی گفته رشد ورتیکال لانگ فیس ها میتونه تا 5 میلیمتر باشه. اینو باید حواسمون باشه، توی افراد لانگ فیس توی سن 15 تا 25 سالگی ما میتونیم 5 میلیمتر رشد ورتیکال داشته باشیم. اگر بیایم یه ایمپلنت بذاریم که مثلا برای فرد 15 ساله لانگ فیس، توی 25 سالگی احتمالاً 5 میلیمتر اینفرا اوکلوژنه. این مسئله خیلی مهمی و باید بهش توجه کنیم. توی این قسمت اومده چیکار کرده؟ تقسیم بندی کرده. حالا ما همه اینا رو خوندیم که چی اثر داره چی اثر نداره. یه مقدارم فکر میکنم اطلاعات بیش از حد بود، در حدی که من خودم بعد از این که این پادکست تموم بشه بعد دوباره بشینم از دو تا پادکست قبلی از اول اینو گوش بدم تا بتونم دوباره اینا رو به شکل پیوسته تو ذهنم کنار هم بذارم. حالا کاری به این قضیه ندارم. اومده توی این قسمت این اطلاعات رو چکیدش رو کاربردی تر کرده، یعنی اومده بر اساس موقعیت فک توصیه های ایمپلنتی رو انجام داده که حالا با هم دیگه گوش میدیم ببینیم که داستان از چه قراره. قسمت اولی که بررسی میکنیم قسمت قدام مگزیلاست. توی این ناحیه رشد عمودی نسبت به بقیه رشد‌ها و بقیه ابعاد بارزتر و تا سن‌های بالاتری ادامه پیدا می‌کنه. برای همین اگر ما ایمپلنتی رو بیاییم در سن کودکی یا سن جوانی، یعنی قبل از به اتمام رسیدن اون رشد عمودی اونجا توی ناحیه قدام مگزیلا بذاریم، بعداً مجبور میشیم که تغییراتی ایجاد بکنیم به خاطر اینکه تفاوت‌هایی که به خاطر رشد عمودی ایجاد میشه با دنتیشن برای ما مشکلات زیبایی ایجاد می‌کنه. اینجا بعد یا اون قسمت ترانسژینجیوال ایمپلنت تعویض پیدا بکنه یا سوپر استراکچرمون باید تغییر پیدا بکنه تا اون رستوریشنمون متناسب با دندونهای طبیعی بشه. در نهایت هم اگر بخوایم از منظر بیومکانیکال بهش نگاه بکنیم، اون قسمتی که توی استخوانه خب ثابت میمونه، اون قسمتی که بالای استخوانه بلندتر میشه و این به ضرر مزیت بیومکانیکیه، یعنی مشکل ایجاد میکنه. البته مشکل برای حالا فکر بکنیم که تحلیل استخوان و اینا نه، چون قبلا راجبش توی پادکست های قبلی صحبت کردیم. اما بالاخره یه کانتیلیور عمودی ما اونجا خواهیم داشت که این کانتیلیور بلندتر میشه و خب مشکلات مکانیکی میتونه برای پروتز ما ایجاد بکنه. تو ناحیه قدام مگزیلا در مورد رشد عرضی هم
صحبت کرده که این مسئله هم باید مد نظر قرار بگیره. اون سوتور میت پالاتال گفته توی دوران بلوغ بسته میشه و توی افرادی که شورت فیس هستن که صحبت کردیم این بسته شدن به تأخیر میفته و زمان بیشتری میبره. خب توی این افراد رشد عرضی فک بیشتر خواهد بود. خب این هم اگر ما اونجا ایمپلنت بذاریم قبل از بسته شدن اون میت پالاتال سوتور ممکنه که روی ایمپلنتمون اثر نامطلوب بذاره. پس باید تا به اتمام رسیدن رشد درمان ایمپلنت رو توی این ناحیه به تأخیر بندازیم، که البته توجه به نوع صورت که حالا بیمار اگر شورت فیس باشه یا لانگ فیس توی این ناحیه خیلی مهمه، به خاطر اینکه رشد عرضی توی افراد شورت فیس زمان بیشتری طول میکشه که راجبش با هم صحبت کردیم. ناحیه بعدی که در موردش صحبت میکنیم ناحیه خلف مگزیلاس. توی ناحیه خلف مگزیلا هم توی رشد سجیتال و هم ورتیکال برای میزان و جهتشون وریشن های خیلی مختلفی وجود داره و کلن پترن رشد هم خیلی قابل پیشبینی نیست توی این ناحیه و برای همین خیلی سخت‌تر نسبت به نواحی مثلا قدام مگزیلا میشه پیشبینی کرد که حالا چه زمانی سیفه که ما ایمپلنت بذاریم. نحوه رشد هم به این شکله که ما اپوزیشن بون داریم توی ناحیه آلوئولار و ریزورپشن داریم توی ناحیه سینوس مگزیلا و نازال کویتی، یعنی به این شکله. وقتی ایمپلنت رو زود بذاری مشکلی که ایجاد میکنه حالا هم به شکل اوکلوزالی سابمرج میشه، همین که اگر زود گذاشته باشی ممکنه که ایمپلنتمون و فیکسچرمون به داخل سینوس یا نازال کویتی نفوذ بکنه. خب اگر درمان پروتزی ما انجام بدیم که از میدلاین عبور بکنه، این ممکنه که ننوشته با رشد ترانسورس تداخل ایجاد خواهد کرد و توی حالت پارشیل ادنتولیسم که ایمپلنت ما کنار و مجاور یه دندون طبیعی هست هم اینفرا اوکلوژن پیدا میکنیم در بلند مدت که این مشکلات زیبایی برای ما ایجاد میکنه و هم اینکه ممکنه که باعث آسیب پریودونتال به دندون مجاور بشه اون ایمپلنتی که اینفرا اوکلوژن پیدا کرده. قراردهی ایمپلنت باید تا زمان توقف رشد به تعویق انداخته بشه. البته توی کودکانی که کاملا بیدندان هستن، حالا به خاطر سندروم یا هر مسئله دیگه‌ای، گفته تحت شرایط کاملا کنترل شده و برنامه‌ریزی شده میان از ایمپلنت استفاده میکنن. حالا درسته مشکلاتی هست اما از قبل مشکلات بررسی میشه و پیش بینی میشه و باعث میشه که اثر نامطلوبش به حداقل برسه و خلاصه شرایط کنترل شده است. اما به شکل کلی بهتره که تا زمان توقف رشد به تعویق انداخته بشه. قسمت بعدی که راجبش صحبت کرده ناحیه قدام مندیبله. گفته توی ناحیه سمفیز ما کمترین مشکلات رو برای قراردهی ایمپلنت خواهیم داشت، به خاطر اینکه سمفیز مندیبل توی اوایل کودکی بسته میشه و رشد ساجیتال هم که صحبت کردیم در موردش رو نواحی خلفی مندیبل اتفاق میفته. پس ما تو ناحیه قدام مندیبل کمترین مشکل رو داریم، ولی در افرادی که پارشیل ادنچولوسن، یعنی که حالا دندون هست میخوایم یه ایمپلنتی بزنیم که کنار دندون ها باشه، ایمپلنت اینجا کنتراندیکه است، به خاطر اینکه ما صحبت کردیم در موردش. درسته که سمفیز بسته شده اما تغییرات جبرانی کامپنسیتوری ما داریم توی اون کمپلکس دنتو آلویولار زمان رشدمون که گفتم مثلا توی مندیبل جهت حتی توی این قسمت شورت فیس ها و لانگ فیس ها در موردش صحبت کردیم. پس اگر پارشیل ادنچولوس باشه تو ناحیه قدام مگزیلا قدام مندیبل ببخشید کنتراایندیکه است، اما توی مواردی که کلا بیدندان باشه مشکلات خیلی کمه، به خاطر اینکه سمفیز توی همون دوران کودکی بسته میشه. در مورد قسمت خلفی مندیبل گفته میزان زیادی از رشدهای ترانسورس ساجیتال و ورتیکال توی این ناحیه اتفاق میفته. مندیبل یک چرخش روتیشنال خواهد داشت و تغییرات خیلی بارز و عمده هم در آلول و هم در بردر تحتانی مندیبل اتفاق میفته و خب اینا هم خیلی تحت تاثیر نوع صورت حالا شورت فیس یا لانگ فیس. روش و متد کانزرواتیو برای این ناحیه اینه که تا زمانی که رشد اسکلتال به پایان نرسیده توی ناحیه خلفی مندیبل نباید ایمپلنت گذاشت و خب به خاطر اینکه خیلی هم کیس ریپورت کمه در مورد اینکه ایمپلنت توی خلف مندیبل گذاشته باشن توی مثلا زمانهای جوانی و سنین کم، خیلی نمیشه راجبش یک فرمول کلی ارائه کرد. پس توی ناحیه خلف مندیبل به خاطر اینکه رشد زیادی وجود داره و تغییرات بزرگی اتفاق میفته، ایمپلنت در قبل از اتمام رشد نباید گذاشت. در قسمت آخرم اومده حالا راجع به این صحبت کرده که سن مناسب برای درمان ایمپلنت چیه. خب توی کانسنسوسی اومدن تاکید کردن که تا زمان به اتمام رسیدن رشد، رشد اسکلتال و کرانوفیشیال نباید ایمپلنت گذاشت. توی افرادی که پارشیل ادنچولوس هستن این مسئله اهمیتش گفتم که بالاتره. حالا سنا رو گفته، مثلا توی دخترها گفته سن 12 سالگی و توی پسرها سن 14 سالگی، سنی که جهش رشدی اتفاق میفته، اما اینا ممکنه توی اندازه 6 سال عقب و جلو بشه. برای همین سن حساس برای دخترها رو گفته 9 تا 15 سال و پسرها 11 تا 17 سال. و اگر یادتون باشه در مورد لانگ فیس و شورت فیس هم صحبت کردیم که حتی ممکنه تا 25 سالگی هم ما این رشد رو ببینیم. پس همه اینا ما رو به این نتیجه میرسونه که سن عددی برای نتیجه گیری در مورد اسمام رشد کافی نیست و باید مسائل دیگر رو هم بررسی کرد که یه اشاره جزئی بهش میکنیم. یه چند تا روش مثال زده که حالا فارغ از سن بیمار ما بتونیم بررسی بکنیم که رشد اسکلتالش به چه صورته. مثال اولش در مورد رادیوگرافی های سفالومتریکه که با فاصله زمانی 6 ماه گرفته میشه و اینا رو هم دیگه سوپر ایمپوز میشه تا تغییرات بررسی بشه و بعد صبر کرد تا زمانی که هیچ گونه تغییری اتفاق نیفته برای یک سال، یعنی که برای یک سال ما مطمئن بشیم که هیچ تغییری وجود نداریم، که خب مشکلش اینه که هم تششع داریم و هم اینکه زمان زیادی رو باید صبر بکنیم. یه روش دیگه اینه که باز دوباره میان رشد بدن رو بررسی میکنن برای 2 سال متوالی و باید مطمئن بشیم که میزان افزایش قدمون کمتر از 0.5 میلیمتر، 0.5 سانتی متر بر ساله و اینم باز خب یک روش زمان بره که حالا ما مطمئن بشیم که رشدمون کمتر از 0.5 سانتی، بیشتر از این نیست. و یه راه دیگه هم گفته که میایم مثلا ترکیب دندونی رو نگاه میکنیم، مثلا ببینیم که وضعیت مولر دوم توی دهان به چه شکل و از روی این مثلا پیش بینی بکنیم که فرد توی چه دوره رشدی وجود داره. روش دیگه برای اینکه متوجه بشیم بیمار توی چه مرحله ای از رشد است، حالا فارغ از سن عددی، رشد اسکلتال رو بخوایم متوجه بشیم، استفاده از رادیوگرافی مچ دسته. میان از دستی که کمتر استفاده میکنه بیمار رادیوگرافی میگیرن تا مشخص بشه که این پلیت های رشدی تا چه حد بسته شدن. بعد با استفاده از اینها و اطلاعاتی که از این رادیوگرافی به دست میاد، محل میزان رشد بیمار رو توی نمودار مشخص میکنن و مشخص بشه که الان میشه برای بیمار کار کرد، وضعیت رشد اسکلتالش به چه صورته یا خیر. حالا من خود مقاله رو میذارم توی کانال تلگرامی و خب عکساش هست، میتونین از اون استفاده بکنین و حالا اگر خواستید اطلاعات بیشتر به دست بیارید میتونه براتون مفید باشه. اما در هر صورت گفتم که توی بیمارایی که آنودونتیا دارن یا اولیگودونتیا دارن توی ناحیه قدام مندیبل ما میتونیم ایمپلنت بذاریم و خب این مسئله مهمی. من یه بار دیدم یکی از دوستام که متخصص اطفاله توی ناحیه قدام مندیبل
ایمپلنت گذاشته اون موقع. خب من نمیدونستم اینو، ازش پرسیدم که مگه میشه توی بچه ایمپلنت بذاریم، که خب الان حتی اون موقع خودش برام توضیح داد، اون موقع مقالهشو خوندم، ولی الان با توجه به این مقاله توی این پادکست هم میگیم، توی ناحیه قدام، قدام مندیبل، توی مواردی که آنودونشیا یا اولیگودونشیا هست میشه از ایمپلنت استفاده کرد، حتی قبل از دوران بلوغ، به خاطر اینکه تغییرات سنفیزو گفتم که توی سن خیلی پایین متوقف میشه. مقاله اینجا به اتمام میرسه، سه تا پادکست رو بهش اختصاص دادیم. مقاله خیلی مفید بود برای من، خودم مطالبش خیلی تازه و جدید بود و حتی شاید این سه تا پادکست اخیر رو مجدد دوباره پشت سر هم گوش بدم تا یه ریویوی برام بشه، چون نسبت به بقیه مقالات، مقالاتی که تا حالا پادکست کردیم، مطالبش برای خودم جدیدتر. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.